تو آخر کمتر و کمتر فاصله داریم، جا واسه غصه نمیذاریم. جونمی دنیامی دوست دارم، امروز و فردامی دوست دارم، تو خود رویامی دوست دارم، تو رو تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. این حسی که داریم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز. با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه جویی کنیم. جهت بهره‌مند شدن تمام ایرانیان عزیز از نعمت گاز در تمام نقاط کشور به این پویش میپیوندیم. اما در ادامه بخش اصرگاهی برنامه های امروز دعوت میکنم به اتفاق هم مجله دامپزشکی رو بشنویم.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام پروردگار یکتا سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان محترم، همراهان گرامی رادیو سلامت، عصر شما بخیر. از این لحظه که ساعت 11:02 هست در خدمتون هستیم با برنامه امروز مجله دامپزشکی. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. سامانه پیام کوتاه این برنامه 30102 هست. اگر مایلید که سوالاتتون رو به صورت پیامکی مطرح بکنید، میتونید از طریق 30102 با ما در ارتباط باشید. در طول این برنامه اگر مایل بودید تلفنی سوالاتتون رو بپرسید، با شماره تلفن 2265-2876 میتونید ارتباط بگیرید. خدمت شما عرض شود که پیامک های بسیار زیادی دریافت کرده بودیم در ارتباط با مباحث مربوط به انواع فرآورده های لبنی و اشکال مختلفی که در بازار عرضه میشه. همینطور یه چند وقتی هستش که اخیراً تمایل برخی از اقشار در برخی نقاط کشور نسبت به مصرف و خرید لبنیات فنده‌ای هم بالا رفته مجددن و تمایل پیدا شده نسبت به خرید این گونه محصولات. ما امروز در ارتباط با فرآورده‌های لبنی، لبنیات، علل خصوص لبنیات سنتی صحبت می‌کنیم، از معایب و احیانا مزایای مصرف این گونه لبنیات شما را آگاه خواهیم ساخت، اصطلاحاً بایدها و نبایدهای لبنیات سنتی رو بهش خواهیم پرداخت. شما هم سوالاتتون رو بفرستید به 3102 یا تلفن بزنید 2265-2876.
آگاهی از بیماری های دام و طیور، تعادل زیستی بین انسان و دام، مراقبت از هرم غذایی، آشنایی با پرورش آبزیان در مجله دامپزشکی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
میهمان برنامه امروز مجله دامپزشکی جناب آقای دکتر وحید مفید هستند. ایشون عضویت علمی و مدرس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند و نایب رئیس انجمن صنایع فرآورده های لبنی کشور. آقای دکتر مفید سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون در سراسر کشور عزیزمون ایران. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و منتج بشه به افزایش اطلاعات شنوندگان شما.
خیلی متشکرم به خاطر حضورتون و هم امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم و بتونیم یه سری از موارد رو اینجا شفاف سازی کنیم و اطلاع رسانی دقیق و درست و علمی رو نسبت بهش داشته باشیم. ما حالا شماشون در انجمن هم حضور دارید، یه توضیح ابتدا بد نیست در ارتباط با این انجمن بفرمایید و همینطور وضعیت امروز کشورمون در صنعت فرآورده‌های لبنی.
بله. بسیار خوب. صنعت فرآورده‌های لبنی یا فرآورده‌های شیری در کشور قدمت بیش از 70 ساله داره. البته مصرف شیر خیلی بیشتر از اینه، ولی صنعتی شدنش بیش از 70 سال در کشور ما قدمت داره. در حال حاضر که خدمت شما صحبت می‌کنم، صنعت فرآورده‌های لبنی از یک صنعتی که تا دهه اول انقلاب یک صنعت وارد کننده محصولات بود، یعنی مواد اولیه به صورت شیر خشک و کره وارد می‌شد و حتی پنیر وارد می‌شد، شیر خشک و کره به صورت ریکومبان یا مجدداً حل شده
بله.
تبدیل به شیر می‌شد، عرضه می‌شد، پنیر وارد می‌شد و توزیع می‌شد. الان خوشبختانه با تلاشی که در این بخش انجام شده، چه در قسمت تولید شیر خام در دامداری های پیشرفته و مدرن و چه در فراوری این شیر خام تولید شده در کارخانه های فراوری کننده، الان علاوه بر این که نیاز داخل تأمین میشه، ما صادرات داریم و صنعت لبنیات طی 2-3 سال اخیر در صنایع غذایی کشور رتبه اول رو از لحاظ میزان صادرات در بین صنایع غذایی کشور داشته و خب این مایه مباهات است و خود این صادراتی که به کشورهای مختلف اهم از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست هم انجام شده، حتی ما به ژاپن، به اروپا، به جای کشورهای مختلف صادرات داشتیم. شاید در بعضی از کشورها آمار صادرات ما عدد بالای کشورهای مثلا اروپایی یا بقیه زیاد نبوده، ولی همین که اصطلاحا رجیستر شدیم و تایید شدیم توسط مراجع نظارتی این کشورها نشان دهنده کیفیت بالای محصولات لبنی هست. البته بحث صادراتی که خدمت شما عرض میکنم به این دلیل گفتم که از لحاظ سطح فنی و سطح تکنولوژی صنعت لبنیات ما چه در بخش تولید شیر خام و چه در بخش فراوری، یعنی کارخونه‌های فراوری شیر که منتج میشه به محصولات لبنی و محصولات شیری، ما در سطح بسیار بالایی هستیم. این مقدمه رو در مورد صنعت لبنیات گفتم، ولی خب متاسفانه ما هنوز سرانه مصرف شیرمون در کشور پایین هستش، یعنی تکنولوژی بالا رو داریم ولی مردم ما دارن شیر کمتر از اون پیشبینی هایی که حتی در برنامه های توسعه اقتصادی شده شیر مصرف میکنن، شیر و فرآورده لبنی رو کمتر مصرف میکنن و بایستی این عدد افزایش پیدا بکنه. صادرات بسیار بسیار خوبه، لازمه و باعث رشد صنعت میشه، ولی که بایستی حتما در داخل کشور هم این به اصطلاح سرانه مصرف بره بالا. این یک خیلی خلاصه از وضعیت و کلیات بود که حالا در ادامه حالا سوالاتی که داشته باشین من جزئی‌تر هر جایی که لازم باشه خدمت شما توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم. اتفاقا جالبه که دقیقاً نقطه فرودتون همون جایی بود که دلخواه من بود و من می‌خواستم به اونجا برسم که شما خودتون بسیار هوشمندانه و ظریف مطرح فرمودید این نکته رو، یعنی بالاخره صنعت لبنیات و فرآورده‌های لبنی ما جزو صنایع بسیار قدرتمند، غرور آفرین و با کارنامه‌ای بسیار درخشان در طی این یک دو دهه اخیر مخصوصا بوده، منتها از اون طرف متاسفانه ما سرانه مصرف لبنیاتمون و علل خصوص شیر ظاهرا خیلی آمارهای جالبی رو نشون نمیده که خود آقای دکتر مفید خب به خوبی عرض کردم، اشاره کردم در این خصوص. حالا نمیدونم ما آماری نسبت به سرانه مصرف لبنیات هم به طور کلی داریم یا اینکه نه فقط شیر رو ما راجبش اطلاعات داریم.
اصولا هر جا که بحث سرانه مصرف میشه میگن سرانه مصرف شیر مثلا در ایران یا در فلان کشور این عدد هست، معمولا کل لبنیات در نظر گرفته میشه و بقیه فراورده هم در ابراز آمار به شیر تبدیل میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر که یک مصرف کننده یک فرد ایرانی در سال پنیر هم مصرف میکنه، پنیر اون چیزی که در کارخونه ها الان تبدیل میشه یه ضریب تبدیل حدود 5 تا 5 و نیم پنیرهای فراپالایشی که توی کاپ هستش، حدود بیشتر پنیر ما تو کشور اون پنیر هستش، حدود 5 تا 5 و نیم کیلو شیر 1 کیلو پنیر میشه. بنابراین اگر فردی 1 کیلو پنیر مصرف میکنه در آمار سرانه مصرف این رو میگیرن معادل 5 کیلو شیر، یعنی 5 کیلو اعلام میشه. برعکسش دوغ تقریبا به طور متوسط 50% رقیق سازی میشه. خب دوغ همه درست کردیم تو خونه هم، شیر رقیق سازی، ماست رقیق سازی میشه دیگه. دو لیتر شیر که دوغی که مصرف میشه معادل 1 لیتر شیر حساب میشه، ولی سرجم اینها رو به عنوان
همه رو بر اساس شیر اعلام میکنه،
کلی شیر اعلام میشه. و خب من از این سوالتون این استفاده رو هم بکنم که من گفتم کمه، خب شاید بپرسن که این که میگی کمه چه عددی بایستی باشه. هر کشوری بر اساس به اصطلاح عادتهای غذایی و نیازهای مردمش معمولا وزارت بهداشت میاد یک هرم غذایی رو تعریف میکنه.
درسته؟
این هرم غذایی در اون بالا عنوان میشه که هر فرد ایرانی به طور متوسط بین 2 تا 3 واحد بایستی شیر و فرآورده های لبنی مصرف بکنه. هر واحد معادل حدوداً 220 تا 250 میلی لیتر شیر هستش. بنابراین اگر ما بگیریم حتی 2 واحد شیر هم یک نفر بایستی مصرف بکنه، 2 واحد شیر حدوداً میشه 400 سیسی حداقل، و 365 روز رو در 463 حساب بکنیم، یعنی سرانه مصرف ما بایستی بالای 160 کیلو در سال باشه.
160
کیلو برای کیلو. هر فرد در سال در طی سال یک فرد بالای 160 کیلو
لیتر یا کیلو
لیتر
فرق نمی کنه،
خیلی فرق نمی کنه. حدود هر یک لیتر شیر حدوداً 1032 گرم، 32 گرم فرقش خیلی, خیلی تفاوت زیادی رو نداره. ولی که اون سرانه‌ای که ما الان داریم اگر به سرانه تولید حساب کنیم یه چیزی حدود مثلا 100 کیلو 110 کیلو سرانه تولید شیر داریم، صادرات و ضایعات و این چیزا رو هم ازش کم بکنیم، عددها هیچ جایی بیشتر از 80-85
به ازای هر نفر،
به ازای هر نفر، در حالی که بعضی جاها حتی عدد 70-75 کیلو هم مطرح میکنن. ولی اگر که ما 85 کیلو هم بگیریم تقریبا نصف اون چیزی که بایستی مردم مصرف بکنن شیر رو فرآورده لبن مصرف کنن نصف اون داره مصرف میشه و بنابراین از همینجا من توصیه میکنم و خواهش میکنم به خاطر اینکه ما بتوانیم با تغذیه مناسب پیشگیری بکنیم از بسیاری از بیماری های ناشی از تغذیه، حتما مصرف شیر و فرآورده لبنی رو به اصطلاح در برنامه بذارن، این رو به عنوان یک کارشناس صنعت غذا، به عنوان یک معلمی که در دانشگاه دارم در این حوزه درس میدم و مواردی که گزارشاتی که آدم میبینه در مورد عوارض ناشی از کمبود مصرف، توصیه‌ام رو به شنوندگان محترم دارم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید همچنان با برنامه روز مجله دامپزشکی. 30102 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن ما 22 65 28 76 هست. اینم برای اون شنوندگانی گفته بودن آرومتر و آهسته‌تر شماره تلفن رو بگو، 22 65 28 76. ساعت 15:15 است. خب خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. ما بیشتر میخواییم دیگه حالا بحث رو این مقدار ببریم به سمت در واقع لبنیات فلعی و مثلا سنتی. فقط با توجه به اینکه ما بحث صنایع لبنی رو داشتیم، یکی دو تا سوال رو پاسخ بدیم بعد دیگه میریم میبریم بحث اون سمتی. آقای دکتر مفید گفتن تفاوتی در کیفیت شیر شرکت‌های مختلف تولید کننده هست یا نه؟
مطمئنا تفاوت که نمیشه بگید بین شرکت‌های مختلف وجود نداره، ولی به عنوان یک اصل کلی هر شرکتی که پروانه ساخت از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت داشته باشه و چون که شیر و فرآورده لبنی مشمول استاندارد اجباری هستن، علامت استاندارد رو روی محصول داشته باشه، فرآورده‌هایی هستن که به صورت دقیق توسط این دوتا مرجع نظارتی کنترل میشن و مشکلی رو ندارن. بقیه این تفاوت، یه وقتایی تفاوت‌های ذائقه‌ای هستش. خب طبعا هر شرکتی یک نام تجاری داره و برای نام تجاری خودش یک سطح و حدودی رو تعریف کرده. درسته. نمیتونم بگم تفاوت نیست، ولی همه اونهایی که پروانه ساخت و مهر استاندارد دارن قابل تایید هستن و میشه از فرآورده‌هاشون استفاده کرد.
درسته. یه سوال دیگه که پرسیدن، گفتن برای سلامتی در سن بالای 50 سال چربی لبنیات مصرفی چند درصد باید باشه درباره انواع ماست معمولی چکیده و غیره، که ما بارها گفتیم که بالاخره شما لبنیات کم چرب باید استفاده بکنید و اون فرقی هم نمی‌کنه، شیر، ماست، پنیر، اینا همه الان محصولات روش درد شده که کم چرب یا کم نمک، قطعا از اونها استفاده کنید. و گفتن کدوم مقوی تر است؟ این درصد چربی ربطی به مسئله مقوی بودن داره؟
ببین من خدمتتون میگم، درصد چربی، بله، انرژی چربی که بالاتر باشه، در انرژی چربی بالاتر از کربوهیدرات و بقیه اجزا انرژیش بالاتر هستش، ولی نکته ای که وجود داره به صورت کلی در مورد چربی های موجود در شیر مقالات بسیار معتبر و متعدد وجود داره که اینها جز چربی های خوب هستن و مشکلی رو برای افراد معمولی ایجاد نمی کنن. بحثی که وجود داره لبنیات کمچرب، این بیشتر برمیگرده به سبک زندگی افراد. فرمودن در افراد بالای 50 سال یه وقت هستش که یک نفر بالای 50 سال فعالیت‌های بدنی در سبک زندگیش و نوع زندگی کردنش، فعالیت‌های بدنی بسیار زیادی رو داره، فعال هستش در به اصطلاح زندگیش، خب این هیچ مشکلی رو نداره لبنیات پرچرب رو هم استفاده بکنه. یه وقت هستش که و از نظر پارامترهای خونی، از نظر درصد چربی و کلسترول اینا هم وضعیتش مناسبه. یه وقت هست که نه، سبک زندگی یک فرد به گونه‌ای هستش که ایشون دائما در حال استراحت در منزله، یا فعالیتش خیلی زیاد نیست، یا اینکه چربی خونش بالاست. خب اینها میتونن از لبنیات کمچرب بدون چربی حتی استفاده کنن که خوشبختانه انواع این محصولات الان در مورد محصولات مختلف وجود داره. شما شیر از شیرهای کمچرب، نیمچرب، پرچرب در بازار میبینید، ماست کمچرب، نیمچرب، پرچرب دیده میشه. در بچه ها که اصلا بحثی رو نداره، چون در حال رشد هستن و اینها معمولا محصولات پرچرب براشون خوبه، مگر بچه هایی که چاقی داشته باشن یا افزایش اضافه وزن داشته باشن. در مورد بقیه هم با توجه به شرایط سلامتشون اگه سالم باشن مشکلی نداره، اگر که مشکل خاصی داشته باشن با نظر پزشک میتونن از فرآورده های کمچرب استفاده بکنن.
ما رو باز گفتن اگر لبنیات کمچرب تا 1.5% چرا بعضی محصولات لبنی از جمله ماست 3.5% چربیشون ولی با رنگ و عنوان کمچرب در فروشگاه متعارف ببینیم که چه چیزی هست؟
چون استاندارد ملی ما چند تا مثلا در مورد ماست که اشاره کردن میگن ماست های بدون چربی اونهایی هستن که زیر 0.5% چربی دارن. از 0.5 تا 1.5% میتونن برچسب کمچرب بزنن، از 1.5 تا 3% نیمچرب برچسب بایستی بزنن، نیمچرب، از 3% تا 6% پرچرب تو ماست رو خدمتتون میگم میزنن، و بالاتر از 6% بایستی به عنوان ماست خامه‌ای برچسب بزنن. این استاندارد ملی ایران این دستبندی داره و اون کسی که پروانه داره حق نداره غیر از این برچسب روی محصولش داشته باشه. در مورد شیر، خب شیر خامه‌ای ما نداریم، کم بدون چربی زیر نیمه، کم چربی 1.5 تا 1.5 کم چرب، نیم چرب 1.5 تا 3 و بالاتر از 3 پرچرب میشه.
دو تا حالا این بحث صنایع شد، بد نیست چون سوال زیاد داره ازمون میشه. یه سری شایعاتی هم توی سالهای اخیر بوده که مثلا قاطی شیرها چیزای دیگه اضافه میکنن و نمیدونم چربیشون چربی درستی نیست و وایتکس میریزن و اصلا یه چیز عجیب غریب، نمیدونم حالا با چه هدفی، مخصوصا تو فضای مجازی یه مدت اینها بسیار رواج پیدا کرد که انگار یه عده‌ای یک سودی میبرن از عدم مصرف لبنیات توسط مردم و عدم مصرف شیر. اینا رو شما که بالاخره خودتون نایب رئیس انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور هستین، به ما میگید حقیقت چیست؟
ببینید، خود شما اشاره فرمودین تمام اینها شایعه بیش نبوده، وایتکس، نمیدونم روغن پالم یا هر چیزی دیگه‌ای که مطرح میشه. من یک جمله گفتم، اون کسی که و اون شرکتی که پروانه ساخت سازمان غذا و دارو رو داره، مهر استاندارد داره، تمام این مؤلفه های موجود در محصولش به صورت دقیق کنترل میشه و اصلا همچین چیزی وجود نداره. ولی این که چه کسایی منافع میبرن، متاسفانه یه جماعتی الان در کشور وجود دارن که تولید محصولات فله‌ای رو میکنن و یا تولید محصولات لبنی کارگاهی. شما فرمودین سنتی، ما نه، محصولات سنتی، کشک سنتی ما اگر بهداشتی تولید شده باشه محصول خیلی خوبیه، ماستای سنتی ما، پنیر لیغوان ما اگر که به صورت بهداشتی با شیر پاستوریزه و با دورشه جز پنیرهای بسیار عالی هستش. ما بحثمون لبنیات فله و کارگاهی هستش. اینا کیا هستن؟ اینایی هستن که بدون هیچ گونه مجوزی، بدون داشتن هیچ گونه امکاناتی، چه امکانات آزمایشگاهی که بیان کنترل بکنن محصول رو و چه دستگاه‌هایی که بیان فراوری بکنن، یعنی فرایند پاستوریزاسیون رو انجام بدن یا فرایندهای دیگر رو انجام بدن، میان محصولاتی رو عرضه میکنن و اتفاقاً با همین شایعات گاهن این شایعه رو در مصرف کننده ها ایجاد میکنن که اون چیزی که توی کارخونه داره تولید میشه واقعی نیست، ما واقعی هستیم برای اینکه بتونن محصولاتشون رو عرضه بکنن، در حالی که واقعا خیلی از این کارگاه‌هایی که تولید کننده فرآورده‌های کارگاهی و فله هستن، نه امکان آزمایش رو دارن، نه امکان کنترل رو دارن و نه به اصطلاح کنترلی توسط مراجع نظارتی متاسفانه بایستی بگم بر روشون هستش. به راحتی هر شیر غیر مجازی که ممکنه اون چیزایی که شما فرمودین که تهمتشو دارن به صنایع میزنن در محصولات اونها وجود داشته باشه، ولی چون که هیچ کسی اونها رو کنترل نمیکنه، این به خورد مردم میره. ممکنه اونها بیان برای سودجویی بعضی از افرادشون از چربی ها و روغن های غیر مجاز استفاده بکنن، چربی های غیر شیری منظورم هستش. توی لبنیات میدونی هیچ گونه چربی غیر شیری مجوز نداره بر اساس استانداردهای ملی ایران و بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، ولی اونها چون تحت کنترل این سازمان ها نیستن میتونن از همین ترکیبات استفاده بکنن و طبعا مخاطراتی رو برای مصرف کننده ایجاد بکنن. بنابراین اولا اون شایعات کاملا بی اساس هستش،
رد میکنید.
ثانیا بحثی که وجود داره، توصیه اکید من استفاده از محصولات لبنی، شیر و فرآورده‌های لبنی دارای مجوز و اصل و نسب دار هست که اسم و برند و شماره پروانه روش باشه. اخیراً اگر فرصتی بشه من میتونم در ادامه توضیح بدم، طی چند ماه اخیر میتونم الان بگم خدمتتون، ما مصاحبه های بسیار زیادی رو از مسئولین و مدیران زیرب در وزارت بهداشت داشتیم که متاسفانه آمار تب مالت در کشور داره زیاد میشه و آمار 18000 تا رو داده بودن که آمار ثبت شده. تازه یکی از مدیران وزارت بهداشت در مصاحبه اعلام فرموده بودن که 18000 تا آمار رسمی ما هستش، و چون که ما آمارها رو از مراکز دولتی ثبت میکنیم، اگر کسایی باشن که تب مال داشته باشن و به مراکز خصوصی مراجعه کرده باشن تو این آمار نیستن، پس آمار میتونه بیشتر از 18000 تا هم باشه. دامپزشکی به عنوان متولی کنترل بیماری ها اعلام کرده که در خیلی از استانها در کنترل هایی که انجام میدن دامهای آلوده به تب مال و بروسلوز رو مشاهده کردن. دامی که آلوده به بروسلوز باشه در شیرش آلوده است و این شیر اگر در کارخونه پاستوریزاسیون صحیحی روش انجام نشده باشه میتونه این تب مالت رو، این بروسلوز رو به انسان منتقل کنه. تب مالت یا بروسلوز میدونید یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش. تب مالت از یک فرد به فرد دیگه منتقل نمیشه، ولی از شیر دام مبتلا به انسان منتقل میشه. به خاطر همینم هم میگم بیماری مشترک بین انسان و دام، یعنی از دام به انسان منتقل میشه. البته راه انتقالش یکیش فرآورده‌های لبنی هستش، خود دام هم میتونه به اصطلاح افرادی که با دام در تماس هستن، ولی خب نوعاً مصرف کنندگان ما که با دام ارتباط ندارن، اونهایی که دچار تب مالت میشن کسایی هستن که از لبنیات غیر پاستوریزه و کارگاهی که هیچ کنترل روش نبوده استفاده کردن. یک باز من شاید این جزء سوالات باشه، دفعات قبلی که من اینجا خدمت شما بودم این سوال زیاد مطرح میشه، میگن ما شیر فله رو میگیریم ولی میاییم تو خونه خودمون میجوشونیم. دو تا بحث اینجا وجود داره. این شیر خام از زمانی که از مغازه فله فروشی گرفته میشه تا خونه میاد میتونه حتی از طریق تنفسی که میکنه روی این شیر بازه، حتی از طریق تماس پوستی اگر زخمی روی پوست باشه، اینها میتونه کاملا عوامل انتقال مختلفی رو عنوان کردن. حتی این مورد هم وجود داشته. پس خود شیر تا زمانی که پاستوریزه بشه، از زمانی که از به اصطلاح اون شیر فروشی تا خونه میرسه، میتونه خودش منتقل بکنه این بیماری رو. یه بحث دیگه هم خب وقتی جوشوندن هستش طبعا درجه حرارت ها رعایت نمیشه، درسته میکروب اگر وجود داشته باشه و تا اون مرحله منتقل نشده باشد از بین میره، ولی خب ارزش غذایی شیرم کاهش پیدا میده و ما توی پاستوریزاسیون مثلا میگیم 72 تا 74 درجه به مدت 15 تا 20 ثانیه، این کنترل میشه، بیشتر از این حرارت نمیدن. تو این درجه حرارت وقتی شیر پاستوریزه میشه منابع علمی، مستندات علمی جهانی میگه که هم میکروب‌های پاتوژن، همه پاتوژن‌ها یا بیماری‌زاها، هم از تب مال و بقیه از بین میرن و هم ارزش غذایی در حد نزدیک به 100% حفظ میشه. ولی در شیری که جوشیده میشه طبعا ارزش غذایی کاهش پیدا میکنه،
چون هم درجه حرارت بالاتره، هم مدت زمان
مدت بیشتر. زمان هست. چون بله دقیقاً خیلی درست و در